الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در تفصیلات استصحاب بود، با توجه به اینکه مستصحب باید حکم شرعی باشه، گفتن بعضی از احکام وضعیه نمیتونه مستصحب باشه چون مجعول شرعی نیست. از این جهت مرحوم آخونی بحثی رو در ارتباط با احکام وضعیه مطرح کردن و گفتن که احکام وضعیه به سه قسم کلی تقسیم میشه. قسم اول از احکام وضعیه اون احکام وضعیه بود که قابل جعل، نه به جعل استقلالی بود و نه به جعل تبعی. مرحوم آخون فرمودن یه احکام وضعیه هست که اینا مجعول نیستن، نه به جعل استقلالی و نه به جعل تبعی. خب قاعدتاً هم بعدن خواهیم گفت اینهایی که مجعول شارع نیستن قابل استصحاب نیستن، چون مستصحب باید مجعول شرعی باشه. اونی که نه مجعول است به جعل استقلالی و نه مجعول است به جعل تبعی نمیتونه مستصحب باشه. البته مرحوم آخون فرمودن اینها مجعولن به جعل تکوینی عرضی. منظورشون اینه که بل عرضه و المجاز میتونیم بگیم مجعولن، ولی واقعا چی میفهمه؟ جعل تکوینی، چون وقتی گفتیم جعل شرعی نیست، در برابر جعل چیه؟ جعل تکوینیه. نکنید من این نکته رو ابتداعا تذکر بدم، منظور از جعل یعنی ایجاد و وجود. وقتی میگیم اینها مجعول شرعی هستن یعنی شارع اونها رو ایجاد کرده یا شارع اونها رو ایجاد نکرده. اصلا جعل که میگیم یعنی وجود و ایجاد. پس وقتی میگیم آیا سببیت مجعول شرعی است، یعنی سببیت چیزی است که شارع او رو ایجاد کرده یا سببیت رو شارع ایجاد نکرده. پس مقصودمون از جعل چیه؟ مقصودمون از جعل ایجاد و وجوده. وقتی میگیم سببیت مجعول شرعی هستن یا مجعول شرعی نیستن، یعنی آیا سببیت رو شارع ایجاد کرده یا سببیت رو شارع ایجاد نکرده. مثلا وجوب نماز رو کی ایجاد کرده؟ شارع ایجاد کرده دیگه. پس وجوب صلات این مجعول به جعل تشریعیه، ولی سببیت دلوک برای نماز رو آیا شارع ایجاد کرده این سببیت رو یا شارع این سببیت رو ایجاد نکرده؟ اگه شارع ایجاد کرده باشه این مجعول به جعل تشریعیه. خب حالا اگر شارع ایجاد نکرده باشه سببیت دلوک برای نماز وجود داره یا وجود نداره؟ اصلا دلوک سبب وجوب نماز هست یا نیست؟ اگه هست که موجوده. پس اگه موجوده به جعل تکوینی موجوده. این فهمه تکوینی. به هر حال هر موجودی یا به جعل تشریعی موجوده یا به جعل تکوینی موجوده. البته یه بحثی رو مرحوم آیخوی آخر این بحث احکام وضعیه مطرح میکنن که ما هم همونجا میخواستیم مطرح کنیم، ولی مرحوم اصفهانی اول احکام وضعیه مطرح کردن که اگر فرمایشات مرحوم اصفهانی رو در نهایت و درایه بخونید اینجا بحثای قشنگی دارن که اصلا چه چیزهایی مجعول تشریعی هستند، یعنی ما چه چیزهایی رو میتونیم بگیم که اینها مجعولن به جعل تشریعی. البته فرمایشات آیخویی دقیقا برگرفته از مرحوم اصفهانی است، حتی در اشکال و جوابهایی که مطرح میکنن، ولی مرحوم اصفهانی اول بحث احکام وضعیه اینو مطرح کردن، آیخویی آخر اونو مطرح کردن، حالا ما هم به تبع آیخویی آخر مطرح میکنیم. خب
مولا تبدیل ایجاد شد، خلق شد، این جهل تکوینی بالعرب اون رو همون خصوصیت نیست، چون خود آقای آخوند
سببیت دیگه.
بله، یعنی چون خودش میگه دروغش هست که سببیت نداره، مجازم میگیم سبب هست، بلکه یه خصوصیتی داره که اون خصوصیت سبب هست.
وقتی مولا دلوک شمس رو ایجاد کرد، اون خصوصیت هم باش ایجاد شد. الا این که من این نکته رو خدمتتون عرض کنم، شما ممکنه بگید مجعول تکوینی طبعی چیه؟ یه مثال برای مجعول تکوینی طبعی بزنید. مرحوم اصفهانی میگن مجعول تکوینی طبعی لوازم وجوده. همیشه لوازم وجود مجعول تکوینی طبعی هست. مجعول تکوینی طبعی یعنی وقتی که نار ایجاد شد، به تبع او حرارت هم ایجاد شد. ولی فرق مجعول طبعی و استقلالی با مجعول عرضی چیه؟ میگن در مجعول طبعی و استقلالی واقعا شی موجوده، یعنی شما همچنان که در خارج آتش دارید، در خارج حرارت هم دارید. میتونید بگید حرارت بالعرضه والمجازه، میتونید بگید حرارت یه امر مجازیه یه امر مجازی نیست. پس بالعرضه والمجاز نمیگیم حرارت وجود داره، واقعا حرارت وجود داره. اما آیا مولا یه بار آتش رو خلق کرد و بعد به این آتش حرارت بخشید، یعنی دو تا جعل مستقل داشت، یا وقتی آتش رو ایجاد کرد حرارت هم باهاش ایجاد شد؟ به قول مرحوم اصفهانی تمام لوازم وجود مجعول طبعی هست. این در ارتباط با امور تکوینی. در ارتباط با امور شرعی هم عرض کردیم اگر شارع اومد یه چیزی رو واجب کرد، مقدمه او هم به تبع واجب شد، نه بالعرض و المجاز. یعنی به تبع وجوب زل مقدمه، مقدمه میشه چی؟ میشه واجب. ولی دو تا واجب داریم در خارج، نه یک واجب. یعنی ما میتونیم بگیم هم نماز واجبه است، هم وضو واجبه، هم نماز واجبه، هم غسل واجبه. پس دو واجب داریم، اما دو واجبی داریم که یکی به تبع دیگری واجب شده است، نه به استقلال واجب شده. خواستم از باب تقریب به ذهن بگم در تکوین هم ما مجعول تبعی داریم، در تشریعات هم مجعول طبعی داریم. ولی مرحوم آخون میفهمن اینا مجعول بالعرضن. مجعول بالعرض یعنی غیر از دلوک شمس مولا یه چیز دیگه جعل نکرد به نام سببیت. مثلا مجعول بالعرض مثل امور انتزاعیه، غیر از این سطح یه چیز دیگه به نام فوقیت وجود نداره. به خاطر این شما نمیتونید بگید در خارج ما دو چیز داریم، یکی این سطح رو داریم، یکی فوقیت این سطح رو داریم. پس فوقیت اگر مجعوله، مجعوله بالعرض است، نه مجعوله به تبع. چرا مجعوله بالعرض است؟ چون غیر از فوق چیز دیگری به نام فوقیت وجود نداره. حالا اینجا تو پرانتز عرض کنم که امور انتزاعی رو بعضی میگن واقعیت نداره، بعضی میگن امور انتزاعی واقعیتش عالم نفس الامره، عالم عین نیست ولی عالم نفس الامر هست. و تفاوت امور انتزاعی و امور اعتباری اینه که امور انتزاعی موجود است به منشأ انتزاع. میگن خب این امر انتزاعی که موجوده به منشأ انتزاعه، یعنی یه وجودی مستقل و ما به ازایی در خارج داره. میگن نه، در خارج نداره ولی در نفس الامر داره، به قول آقایون در واقع داره ولی در خارج نداره. منظور از مثل صدر و اینا که میگن وجودی در واقع دارد نه در خارج، منظور از واقع همون عالم نفس الامر است. خب این مقصود ما از جعل. نکته دوم که باید تذکر بدم این که آیا ما از تکلیف مولا میتونیم انتزاع سببیت بکنیم یا نمیتونیم انتزاع سببیت بکنیم؟ مقصود مرحوم آخون مقام کشف و اثبات و علم نیست. یه وقت شما میگید تا مولا نگفته بود اقم سلال دلوک شمس الا غسق اللیل، ما نمیفهمیدیم که واقعا دلوک شمس سبب وجوب نماز است. خب بله، در حقیقت ما از تکلیف مولا انتزاع کردیم، یعنی کشف کردیم، کشف کردیم که دروک شمس سبب وجوب نمازه و قبل از اون ما نمیدانستیم که دروک شمس سبب وجوب نمازه. بحث مرحوم آخوند در مقام کشف و اثبات نیست، در مقام کشف و اثبات اشکال نداره که ما کشف عینی داشته باشیم، اصلا ما از معلول به علت پی ببریم. یعنی اون تقدم و تأخری که مرحوم آخوند اشکال کرد مال مقام کشف و اثبات نبود. بله تا قبل از اینکه مولا بگه اقیم از سلال دلوک شمس الی غسق اللیل، ما نمی فهمیدیم، نمی دانستیم که دلوک شمس علت است برای وجوب نماز. این درسته، این انتزاع مقام کشف و اثباته و انتزاع مقام کشف و اثبات اصلا موضوع بحث آخون نیست، چون در بحث کشف و اثبات عرض کردیم از معلول هم ما میتونیم به علت پی ببریم و کشف این نیست و اون دوری که مرحوم آخون فرمود لازم نمیاد. پس چون در عبارت بعضی از اصولین دیدیم به آخون اشکال شده و عمده اشکالی که به مرحوم آخون کردن این بود که گفتن خب ما کشف کردیم دیگه، از تکلیف مولا کشف کردیم، لولا تکلیف مولا که ما نمیتونستیم انتزاع این مسئله بکنیم و کشف بکنیم. خواستم بگم اصلا مرحوم آخون ناظر به مقام کشف و اثبات نیست، ناظر به اون سببیت واقع است که مقام واقع، یعنی در مقام واقع سببیت دروک شمس برای وجوب نماز این با وجوب نماز ایجاد نشد، برزن میرسید جعل نشد. یعنی چی؟ یعنی وقتی مولا گفت که واجب است، حالا سببیت ایجاد شد. اول سببیتی بود که بر اساس اون سببیت مولا گفت در فرض دلوک شمس نماز واجب است. پس هم جعل به معنای ایجاد و وجود، هم مرحوم آخون کاری به مقام علم و کشف و اثبات نداری که در اونجا اصلا این مباحث قابل طرح نیست. این سوال شما در حقیقت یه طرح بحثی که بعضی ها مطرح کردن، حالا من چون در اداد میخواستم بگم ولی سوال کردید همینجا میام. خب تا الان فرمایش آخوند روشن شد که مقصودش چی، که بعضی از اشکالات اصلا به مرحوم آخوند وارد نیست. اما در ارتباط با فرمایش مرحوم آخوند ما دو تا اشکال رو مطرح کردیم، اجازه بدید اونا همونطور به ترتیب میگم فرمایش شما رو بهش میپنم. یه فرمایش، فرمایش مرحوم اصفهانی بود، احساس کردم رفقا خیلی این رو تلقی نکردن، یعنی تصدیق نکردن، که مرحوم اصفهانی فرمود که وجوب تکلیف متأخر از ذات سبب است نه از عنوان سببیت. نکنید یه استدلالی مرحوم اصفهانی مطرح میکنه که استدلالش اینه، ایشون میفهمند سببیت مثل علیت این یه وصفی است که با مسببیت تضایف داره. یعنی ما زمانی میتونیم به یه چیزی بگیم علیت دارد که یه معلول بالفعل داشته باشه، اگر معلول بالفعل نداشته باشه نمیتونیم بگیم این علت این است. پس وصف علیت در فرضی است که یه معلول بالفعلی وجود داشته باشه. آیه اصفهانی میفهمن علیت و معلولیت چون متضایفن، این دو عنوان متضایف تقدم و تأخر بر هم ندارن، یعنی در فرضی علیت صادقی که معلولیت صادق باشه. و معلولیت کی صادقه؟ زمانی که یه معلول بالفعلی وجود داشته باشه. به خاطر این عنوان علیت متأخر از وجود علت و معلوله، کما این که عنوان معلولیت متأخر از وجود علت و معلوله. شما نمیتونید بگید عنوان علیت متقدمه بر وجود معلوله. ایشون میگه علیت با معلولیت تضایف داره، تضایف وقتی داشت دو عنوان متضایف یا با هم صادقن یا با هم صادق نیستن. معلولیت اون زمانی صدق میکند که معلولی در خارج باشه، پس تا معلولی در خارج نباشه نه معلولیت صادقه نه علیت صادقه. پس چون علیت و معلولیت متضایفن، این دو عنوان متأخر از وجود علت و معلولن. چون متأخر از وجود علت و معلولن، پس ما سببیت رو بعد از وجوب نماز میتونیم تازه کشف بکنیم. چرا؟ چون بعد از وجوب نمازه که مسببیت وجود داره و تا قبل از او قابل انتزاع نیست سببیت. که حالا عرض کردیم که آقایون گفتن اون سببیتی که شما میگید سببیت فعلیه است نه سببیت شأنیه. خواستم به اون وجه استدلال مرحوم اصفهانی هم یه تمرکز بیشتری داشته باشیم، که البته مرحوم اصفهانی دقیقا خودش به جهت شأنیت و فعلیت نظر داره، کما اینکه به مقام جعل و مجعول مرحوم ناینی هم نظر داره. اگه نهایت الدرایه رو مراجعه کردید اون حرف رو هم مطرح میکنه و رد میکنه. حالا اینم یه تکمله‌ای برای کلام مرحوم اصفهانی بود. اما مرحوم آیه ناینی و آیه خویی فرمایشون چی بود؟ این جواب این سالم است. آیه خویی و آیه ناینی گفتن که به هر حال یه ربط تکوینی بین دلوک شمس و بین وجوب نماز وجود داره، ولی واقعش اینه که وجوب نماز فعل اختیاری کیه؟ فعل اختیاری شارعه، یعنی شارع اراده کرده و اختیار کرده نماز رو واجب کرده است، درسته؟ پس با توجه به این که ایجاب نماز و وجوب نماز فعل اختیاری شارع است، پس در مقام مجعول در حقیقت سببیت از چی کشف میشه؟ از وجوب نماز کشف میشه. یعنی چی در مقام مجعول؟ یعنی ممکنه که بین اینها یه ربط واقعی باشه، و چون ربط واقعی است در مقام جهل اول سبب بعد وجوبه، ولی در مقام مجعول و فعلیت ما از وجوب فعلی نماز میفهمیم که دلوک شمس چی بوده؟ دلوک شمس سبب بوده. چرا اینو میفهمیم؟ چون وجوب نماز فعل اختیاری شارع است. چون وجوب نماز فعل اختیاری شارعه. همینجا اجازه بدید یه حرفی رو از منتقل اصول اضافه کنم. منتقل اصول میگه اصلا سببیت دلوک شمس برای نماز که نمیشه بگیم یه امر تکوینیه. ایشون میگه اگر بگیم که دلوک شمس برای وجوب نماز سببیت تکوینی داره، یعنی شارع هیچ کاره است. مثل آتشی که برای حرارت سببیت داره. ایشون میگه اگر ما بگوییم که دلوک شمس سبب وجوب نماز است، پس شارع این وسط چه کار است؟ پس جعل و اعتبار او چیه؟ پس ما نمیتونیم بگیم که دلوک شمس سبب وجوب نماز است، چون اگه سبب باشه دیگه ایجاب نماز فعل اختیاری شارع نمیتونه باشه. خواستم بگم این همون نزدیک به فرمایش مرحوم آقای خوییه دیگه. آقای خویی هم میفهمن درسته که دلوک شمس در مقام جعل سبب است برای وجوب نماز. چرا سبب برای وجوب نمازه؟ چون دلوک شمس سبب میشود که وجوب نماز مصلحت داشته باشه. پس در مقام جعل سبب است. یعنی اگر از شارع بپرسیم شما چرا نماز رو واجب کردید، میگه خب در دلوک شمس یه خصوصیتی بود که من نماز رو واجب کردم. اما به هر حال وجوب نماز که فعل اختیاری شارعه، چون فعل اختیاری شارعه پس شارعه که میتونست این کارو نکنه. به این نکته کلام آقای خویی میرسید. وقتی که فعل اختیاری شارعه، یعنی با وجود دلوک شمس یا لحاظ دلوک شمس، شارع میتونست نماز رو واجب نکنه یا نمیتونست؟ اگه فعل اختیاریه یعنی میتونست نماز رو واجب نکنه. پس ما از واجب کردن نماز میفهمیم که دلوک شمس سببه. به عبارت دیگه، حالا که شارع به فعل اختیاری خودش اومده نماز رو عند دلوک شمس واجب کرده است، ما میفهمیم وجوب نماز یک قید اعتباری به نام دلوک شمس دارد. وجوب نماز یک قید اعتباری به نام دلوک شمس داره. اینو از چی کشف میکنیم؟ از اقم الصلاه دلوک شمس کشف میکنیم. پس در حقیقت آیه خویی گویا، من بازم میگم گویا چون صریح عبارت این نیست، گویا میخوان بگن بله دلوک شمس یه مصلحت واقعی دارد که متناسب با وجوب نمازه، ولی چون وجوب نماز فعل اختیاری شارعه، تا شارع واجب نکنه نمیتونیم بگیم دلوک شمس سبب وجوب نماز. تا شارع واجب نکنه، ما بعد از وجوب شارع است که میتونیم بگیم دلوک شمس سببه، چون تا قبل از او هر چند در مصلحت دخالت داره ولی ممکنه که وجوب صلاة تحقق پیدا نکنه. باز اون کلام منتقل اصول یادتون باشه که اگر اینها یه رابطه‌ای مثل آتش و حرارت باشن پس شارع اینجا هیچ کاره است دیگه. یعنی اگه منظور شما از سببیت این چنین رابطه‌ایه، رابطه آتش و حرارته، پس شارع به عنوان اعتبار کننده و جائل و قانونگذار اینجا باید هیچ کاره باشه، در حالی که ما میدونیم وجوب نماز فعل اختیاری شارع است. خب اینجا که رسیدیم، بعضی از آقایان میگن که یه مقداری این بحث مرتبط شد به این که ما واقعا حکم شرعی رو چه بدانیم. یعنی اینی که شما مطرح کردید به حقیقت حکم شرعی برگشت. اگر حقیقت حکم شرعی رو اعتبار بدانیم، بله اعتبار فعل اختیاری شارع است، اما اگر حقیقت و حکم شرعی رو اعتبار ندانیم، چی بدانیم؟ اراده شارع بدانیم، و اراده رو هم همون حب شدید بدانیم، دیگه ممکنه بگیم فعل اختیاری شارع نیست. یعنی واقعا دلوک شمس چی باشه؟ همون سببیت تکوینی داشته باشه. اعتبار یعنی مولا میاد در فرض دلوک شمس اعتبار میکند وجوب نماز را، بله این فعل اختیاری شارع است. ولی حب شارع چی؟ علم به غرض موجب حصول حب است. یعنی شما وقتی علم پیدا میکنید یه چیزی براتون مصلحت تام داره، برای شما شوق نسبت به اون مسئله پدیدار میشه، و چون شوق نسبت به اون مسئله پدیدار میشه، این پدیدار شدن شوق مرتبط با چیه؟ مرتبط با زامصلحت بودن فعله، و این دیگه فعل اختیاری شما نیست. به محض علم به این که این مصلحت ملزمه داره، شما شوق به این پیدا میکنید. خب اگر حکم واقعش همون شوق اکید باشه، چرا نگیم که دلوک شمس و وجوب نماز مثل آتش و حرارته؟ یعنی این که شما میگید رابطش رابطه آتش و حرارته یا رابطش رابطه فعل اختیاریه، این بستگی داره که حکم رو چه بدانید. البته باز اینجا اراده رو مثل مرحوم نائینی حجمت و نفس میدونه، میگه نه باز اونم فعل اختیاری یه چیزی مثل اعتباره. یعنی شما ممکنه شوق اکید داشته باشی ولی اراده فعلم نداشته باشی. اینو قبلا مطرح کردیم، مرحوم نائینی میخواد بگه اراده شوق اکید نیست، شوق اکید غیر اختیاریه ولی اراده امر اختیاریه. یعنی شما در عینی که خیلی شوق داری ممکنه اراده نکنی، به خاطر این ایشون اراده رو میگه حجمت و نفسه. یعنی چی؟ یعنی شما تصمیم بگیری انجام بدی، این تصمیم شوق نیست. بله من وقتی که شوق اکید دارم این اراده ممکنه شکل بگیره، ولی ممکنم از شکل نگیره. به خاطر این باز مرحوم نائینی اراده رو فعل اختیاری میدونه، یعنی ایشون معتقده که اراده فعل اختیاریه. ولی بعضی ها مثل مرحوم آخون اصلا اراده رو علم میدونن، بعضی ها اراده رو شوق مستتبع تحریک عضلات میدونن. یعنی میگن مرتبه شوقیست که اون مرتبه لازمش اینه، ولی اینکه بعد از شوق اکید یه اتفاق اختیاری به نام اراده اتفاق بیفته اونو قبول ندارن. من خواستم بگم این تفاسیر در حقیقت حکم در اینجا خودش نقش داره که به هر حال این متناسب با حقیقت حکم. من این جمله رو تموم کنم. اما عده‌ای گفتن که نه اصلا هر تفسیری که از حکم شما اراده بکنید و ارائه بکنید بازم مسئله فرق نمی کنه. چرا فرق نمی کنه؟ چون اصلا فرض کنید ما حکم رو اعتبار تعریف کنیم، اعتبارم همونطوری تعریف کنیم که آی خویی تعریف میکرد. آی خویی اعتبار رو چی تعریف میکرد در جل و حکم شرعی؟ میگفت اعتبار الفعل فی ذمه المکلف. میگفتیم واجب کردن یعنی چی؟ یعنی من یک نمازی رو به ذمه شما گذاشتم، آقایون مکلفین، شما به من نماز بدهکار شدین. اصلا اینو بگیم. اینها میگن به هر حال این اعتبار یا با حکمت یا بی حکمت. اگه قرار بود اعتبار بی حکمت بود حرف شما خوب بود، رابطه بین دلوک شمس و اونها مثل رابطه سببیت و مسببیت وجود نداشت. ولی اگر قرار باشه اعتبار منبعث از حکمت باشه، یعنی نمی شود که مصلحت ملزمه ای باشد، نمی شود مصلحت ملزمه ای باشد و اعتباری نباشد. یعنی درسته که فعل فعل اختیاریه، ولی فعل اختیاری گاهی وقتا امکان نداره که نباشه، کما اینکه فعل اختیاری یه جاهای امکان نداره که باشه. ظلم نکردن خدا فعل اختیاری یا غیر اختیاری؟ اختیاری، ولی امکان نداره خدا ظلم بکنه. یعنی علی رغم اینکه شما میگید فعل اختیاری است، ولی ممکنه خدا ظلم بکنه؟ نه، امکان نداره ظلم بکنه. اینجا میخوان بگن که شما ولو حکم رو اعتبار تعریف بکنید، اگر بین دلوک شمس و بین وجوب نماز یک مصلحت ملزمه و رابطه این گونه وجود داره، خب اصلا امکان نداره مصلحت ملزمه باشه و شارع اعتبار نکنه، چون شارع حکیم علل اطلاقه، عالم علل اطلاقه. بله، قانون گذاری که ممکنه بداند ممکنه نداند، ممکنه بر طبق حکمت حکم کنه ممکنه بر طبق حکمت حکم نکنه، این اتفاق میفته، ولی قانون گذار ما که این گونه نیست. پس قانون گذار ما لامحاله باید اعتبار بکنه، و منظور از سببیت هم همینه. میگید پس شارع چه کار است؟ میگه شارع هم لامحاله باید اعتبار کنه،
مجبوره.
به همون معنا که ظلم نمیکنه. ممکنه ظلم کنه، مجبوره، نه مختاره، ولی نمیکنه. به همون معنا، یعنی این فعل اختیاری لامحاله از او سر میزنه یا لامحاله از او سر نمیزنه. پس نکنید این سببیت، چون آقای خویی فرمودن، نکنید برگردیم ما اصلا به اون ریشه بحث، گم نشیم تو بحث. آقای خویی فرمودن خب این مصلحت داره، ولی تا شارع جل نکنه که ما نمیتونیم بگیم سببیت داره. میگه خب اگه مصلحت داره که شارع نمیتونه جل نکنه، ولو شما اسم حکم رو بذارید اعتبار، اسم جلب رو بذارید اعتبار، مگه میشه یه چیزی مصلحت ملزمه داشته باشه شارع اعتبار نکنه؟ نمیشه دیگه، رو شارع حکیمه. خب پس اگه مصلحت ملزمه داره لامحاله شارع اعتبار میکنه، پس برای انتزاع سببیت ما نیاز به حکم شرعی نداریم که شما بگید باید حکم کنه تا ما بفهمیم سببیت داشته. این حرف شما در فرضی معنا داره که بتواند امری مصلحت ملزمه داشته باشه و شارع با توجه به مصلحت ملزمه حکم جعل نکنه، بگه هرچند خیلی برای تو مفیده، اصلا ضروریه، ولی من اصلا بر تو واجب نمی کنم. میشه؟ شارع حکیم که نمیشه این کارو بکنه. چون نمیشه این کارو بکنه، پس اینی که شما تفکیک بین جعل و مجعول قائل شدید بی‌معناست. من اینا رو تکمیل کنم. البته آقای اصفهانی یه چیزی رو باز یه نکته ای رو باز اینجا تذکر میدن که باز آقای خویی همین مسئله رو میپذیرن، در چند جای اصول خودشون باز اینو تکرار میکنن. آقای اصفهانی میفهمن اصلا اراده اگر شوق اکید باشه که هست، ایشون فهمن اراده به فعل غیر تعلق نمیگیره. یعنی شما نمیتونید بگید حکم اراده است، مگه ما میتونیم فعل غیر رو اراده کنیم؟ اراده همیشه به فعل نفس تعلق میگیره. اصلا امکان نداره که من فعل شما رو اراده کنم، چون فعل شما که تحت اختیار من نیست که من اراده کنم. آقای اصفهانی میفهمن اراده اصلا امکان نداره به فعل غیر تعلق بگیره، اراده فقط به فعل نفس تعلق میگیره، چون اراده به چیزی تعلق میگیره که تحت اختیار من باشه. به خاطر اینشون میفهمن این که میگن اراده تشریعیه، این حرف درستی نیست، اصلا اراده تشریعی وجود نداره، یه تسامحیست. حالا من که نمیتونم فعل شما رو اراده کنم، من اکل شما رو اراده کنم، من نماز خوندن شما رو اراده کنم، فعل شما که تحت اختیار من نیست که من اراده کنم. از این جهت آقای اصفهانی میفهم اصلا ما چیزی به نام اراده تشریعی نداریم. اراده تشریعی شما میگید مولا اراده کرده است که من نماز بخونم، او که نمیتونه نماز منو اراده کنه، او باید چیزی رو اراده کنه که مقدور اوست، تحت اختیار اوست، و اونی که تحت اختیار اوست در حقیقت چیه؟ در حقیقت فعل خودش. بله او میتواند اراده کند واجب کردن نماز را، بله واجب کردن نماز رو میتونه اراده کنه، ولی نماز خوندن من رو نمیتونه اراده کنه، چون واجب کردن اعتبار اوست، فعل اوست، میتونه اراده کنه به اراده تکوینی. ولی اگر مولا اراده کنه که به من بگه نماز بخون، این اراده تشریعی یا تکوینی؟ یه تکوینیه که او اراده کرده یه حرفی بزنه، اراده کرده یه اعتباری بکنه، اراده کرده یه قانونی وضع کنه، این که اراده تکوینیه. اتفاقا این فرمایش رو مرحوم امام هم دارن در تهذیب که میگن اینجا یه اراده تکوینی وجود داره که اراده به فعل خودشه، یعنی وقتی شارع اراده کرد جعل و حکم بکنه، این که اسمش اراده تکوینیه، اراده تشریعی نیست، چون اراده کرده که خودش یه کاری انجام بده، این اراده تکوینیه. از این جهت آقای اصفهانی میفرمایند که تعبیر به اراده تشریعی تعبیر دقیقی نیست، اصلا ما اراده تشریعی نداریم، چون اراده که به فعل غیر تعلق نمیگیره. آقای خویی هم همینو میپذیرن، مکرر هم در اصولشون میگن که نه اصلا ما اراده تشریعی نداریم، اراده یه اراده است، اونم اراده تکوینی، و اراده به فعل غیر هم بی‌معناست. حالا خواستم بگم در ارتباط با این همینجا باز، چون آقای اصفهانی همین بحث اراده تشریعی رو مطرح کرده، ولی اونی که من اراده کردم خود جعل نمازه، ولی نماز خوندن رو که من اراده نکردم، درسته، همین جعل وجوب من اراده کردم، نه نماز خوندن مکلف رو، نماز خوندن اون که تعبیر چی میفهمم؟ ایشون تعریفشون آیه اصفهانی، آیه اصفهانی تعریفشون از اراده همون شوق بالغ تحریک عضلاته، و آقای نائینی تصریح میکنن که نه اراده غیر از شوقه، شوق به هر درجه ای برسه اراده نیست. آخوندم، حالا من یک کمی دارم پرت میشم از مسئله، ولی چون سوال کردید نکنید، مرحوم آخوندم گفت وقتی ما میگیم شوق مستتبع تحریک عضلات، یعنی شوق بالغ یه حدی که لول المانع مستتبع تحریک عضلاته، و الا ایشون گفت ممکنه من به یه چیزی خیلی اشتیاق داشته باشم و چون غیر ممکنه مستتبع تحریک عضلات نباشه. فرض کنید یه کسی رو عده ظالم بستنش، نمیتونه هیچ کار بکنه، حالا بچه‌ش هم دارن جلو چشمش میزنن، این پرپر میزنه که بچهش رو نجات بده، ولی امکان نداره. آخون میگه این بالغ از شوقش، اعلا درجه بلوغ، درسته؟ ولی مستتبع تحریک عضلات نیست چون بسته است. ایشون میگه که همین شوق من اراده میگم، ایشون میگه که اون مستتبع تحریک عضلات معرفه نه مقوم. این فرمایشیست که آخون تو کفایه داره. آخون میگه اگر شما شوقی داشتید به خاطر عدم امکان هیچ حرکتی انجام ندادید، این معناش این نیست که اراده ندارید، چرا اراده دارید. پس این که مستتبع تحریک عضلاته، ایشون گفت معرفه مقوم نیست، گفت مقوم اراده مستتبع تحریک عضلات نیست. اینم حرفی بود که مرحوم آخون در کفایه گفت دیگه، درست میگم دیگه، یادتونه کفایه آخون گفت این معرف مقوم نیست و اون اشکال رو دفع کرد. بسیار خوب، حالا برگردیم باز به اصل بحث.
رفت این کلام آقای اصفهانی و این پس ما حکم تشریعی نداریم به مطلب چی شده؟ بالاخره آقایون همین حکمایی که مردود به فعل مکلفینه، ولو فقط
ایشون فقط بحث اصطلاحی داشت، گفت یه اصطلاحی که اینا میگن اصطلاح درستی نمیگن، این اصطلاح اصلا درست تطبیق نمیکنه، اشکالش اصطلاحی بود.
پس ما اینجا میگیم مثلا مجبور به جهل تکوینی از تشریعی نیست، یعنی به اون مدل تکوینی نیست.
آره من. خب اینجا بحث که به اینجا رسید، میگن که یه اشکال به مثل آخوند، میگن آقا ما یه قدم باید بریم جلوتر. یعنی چی؟ و اون یه که خود شما یا آخوند گفتی هیچ ضرورتی نداره حکم شرعی مصلحتی در متعلق داشته باشه، پس ما باید بریم اصلا تو حوزه ملاک. الان ما تو حوزه حکم هم بحث میکردیم دیگه، حکم اعتبار اراده شوق اکید اینا رو داشتیم با هم بحث میکردیم. آقا اصلا یه قدم بریم جلوتر، اصلا بریم تو حوزه ملاک، آیا آخون خود شما از افرادی بودی که قائل بودی هیچ ضرورتی نداره که حکم شرعی در متعلق او مصلحت وجود داشته باشه، پس ممکنه دلوک شمس در حقیقت سبب وجوب نماز باشه و بین دلوک شمس و وجوب نماز ربط تکمینی وجود نداشته باشه. چون یادتونه مرحوم آخون فرمود که به هر حال باید یه ملاکی باشد ولو در نفس حکم نه در متعلق حکم. ایشون گفت اگه در نفس حکم هم یه ملاک باشه کافیه. در نفس حکم ملاک باشه یعنی چی؟ یعنی نفس امتثال تو برای من مهمه. حالا این نماز خوندن، روزه گرفتن، حج رفتن، هر کار دیگه کردن اصلا اون مهم نیست، مهم همین تسلیم توست، همین عبودیت توست. حالا من بگم دلوک شمس، بگم نیم ساعت قبل، بگم نیم ساعت بعد، اینا هیچ کدوم فرق نمی کنه. مهم اینه که من یه زمانی اعلان کنم تو هم بگی تسلیمم، همین که دلوک شمس شد من شروع میکنم به نماز خوندن. میگن حداقل جناب آخون بنامر مبنای خود دیگه حرف تمام نیست. یه وقتی کسی میگه حتما حکم شرعی باید یه ملاکی در متعلقش باشه، یعنی یه دلوک شمس باید یه خصوصیتی داشته باشه که این با وجوب نماز جور بشه، ولی شما ای که میگی نه ممکنه اصلا ملاک در نفس حکم باشه نه در متعلق حکم، بعد چجوری میگی که حتما ما یه ربط تکوینیست، یه سببیتیست، تقدم و تأخر داره؟ خب حالا اگر مولا قرار شد بر اساس ملاک در نفس حکم جعل کنه، این که دلوک سببه رو، اینو ما باید از چی کشف کنیم؟ حتما باید از وجوب مولا کشف کنیم، چون این سببیتش صرفا جعلیه. جعلی یعنی بدون هیچ خصوصیت تکوینیست و این بنابر مبنای شما این اشکال وارده. مولا میخواد اون میزان خضوع و تسلیم من رو در برابر خودش بفهمه، یا اینو به من یاد بده. حالا چه دلوک شمس باشه، چه نیم ساعت قبلش باشه، چه نیم ساعت بعدش باشه، مثلا طلوع فجر چه خصوصیت داره؟ بگی یک ربع قبل از طلوع فجر یا یک ربع بعد از طلوع فجر. ولی مهم اینه که اگر من یک موعدی رو برات گذاشتم تو ملتزم به موعد باشی. خب اگر این گونه شد مگه ما میتونیم بگیم که قبل از وجود تکلیف مولای سببیت واقعی بوده؟ اتفاقا سببیت رو بعد از تکلیفه که ما باید کشف بکنیم. خب این نظریه شما خروج از عدلیه هم نبود، یعنی نگید این که حرف اشاعره بود، خود شما گفتید، گفتید عدلیه میگوین احکام تابع ملاکاته، ولی ضرورتا نمیگن احکام تابع ملاک در نفس حکمه، میتونه احکام تابع ملاک در متعلق حکمه، میتونه احکام تابع ملاک در نفس حکم باشه. یعنی اینطوری نیست که ما از چارچوب عدلیه هم اومدیم بیرون. بله احکام تابع ملاکات هست، اما در متعلق حکم و اما در نفس حکم. خب حالا ملاک اگه در نفس حکم باشه دیگه این نکته‌ای که شما گفتید مطرح نمیشه. این شد اشکال بر مرحوم آخوند. خب این اشکال بعد با اون فرمایش آیه خویی هم یا آیه ناینی هم جور در میاد، ولی اونا از این منظر با آخوند اشکال نکردن ها. چی میفهمم؟ آره دیگه میشه سببیت قراردادی، یعنی شارع اومده دلوک شمس رو بدون یک خصوصیت تکوینی سبب وجوب نماز قرار داده. مقدم نبود، فقط مؤخره دیگه، یعنی انتظار میکنی. حالا ببینیم جواب این حرف آخون چی. اللهم صل علی محمد.